این اولین بار این اعترافو دارم میکنم.
شاید ور دیگه افرادی مثل من قاتلین خوبی باشن.
آقای صابرخان ساده اگر اینقدر دنبال مرگه، پس چرا اینقدر کتاب چاپ کرده؟
مدام خودم رو در آزمون و خطا قرار دادن رو دوست دارم.
تو تا حالا تو زندگیت نمردی؟
بارها خواستم که دیگه شعر ننویسم.
بلش کن زیاد اعتراف کنم. بلد نیستم، شاد بودم.
ببین بالاخره مشت باز میشه یه جایی. یه جای مشت باز میشه.
میدونی یه روزی تموم میشه همه چیز.
پادکست دیپلوپیا. جنگ فاصله آدمی را با مرگ نزدیک می کند. نه مرگ در معنای جان دادن که اگر این باشد، مرگ در جنگ راحتی است. جنگ هر لحظه و هر روزش مرگ است. هراس‌هاش، آشوب‌هاش، دلنگرانی‌هاش، ویرانی‌ها و آوارگی‌ها و ناامیدی‌هاش. جنگ خاطرات را در هم می‌کوبد و خیال را مخدوش می‌کند. با این حال اما آدمی را گریزی از جنگ نبوده و از پس هر جنگی از دل ویرانها بذر زیستن، جوانه زندگی بوده که سر برآورده. من رضا فضل‌الله نژاد هستم. در دومین شماره فصل چهارم دیپلوپیا در فروردین جنگ زده 1405 در تهران عزیز با صابر ساده گفتگو کردم. صابر، تو شاعری و اونجایی که من با شعر تو آشنا شدم و بعدتر با خود تو دقیق تر، جایی بود که از جنگ می نوشتی، یعنی مضمون قالب و اصلی شعر تو دست کم در اون برهه جنگ بود. و الان ما امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، پیش از ضبط داشتیم درباره این که آیا جنگ دوباره شروع خواهد شد یا نه گپ میزدیم. ما الان در یک آتش بس شکننده هستیم. امروز 26 فروردین 405 هست و مردمان ما همچنان نگران این که آیا دوباره جنگ خواهد شد یا نه. نسبت تو با جنگ، نسبت تو با این واقعه دردناک بشری چیه؟
من تا جایی که یادم میاد هیچ چیزی غیر از جنگ ننوشتم. یعنی داشتم با خودم میگفتم چرا من اصلا شعر عاشقانه ندارم. بعد گفتم شعر عاشقانه بنویسم. بعد شعر عاشقانه نوشتم، دیدم که حتما باید یک سرباز یک نامه بنویسه به معشوقش، حتما باید افراد توش کشته بشن تو شعر عاشقانش. هر کاری میکردم و هر کاری میکنم جز جنگ نمیتونم چیز دیگری بنویسم. یا اگر بخوام براش اسمای دیگه بذارم که چه بسا خودم رو گول بزنم، بگم شعر صلح، بگم شعر ضد جنگ. یه جورایی انگار نسبت خونی دارم با جنگ.
چرا؟
از خانواده شهدام، پدرم که جانبازه و نوه شهیدم و پدر بزرگم زمان جنگ 8 ساله جز افراد شناخته شده عرصه جنگ بوده و توی اتفاقات کردستان اتفاقات خیلی عظیمی رو رقم زده، با مسیح کردستان با هم بودن و وهای دیگر. و رفتم توی مدارس شاهد درس خوندم، دانشگاه شاهد رفتم، تو خانواده زندگی کردم که همشون یه دلتنگی عظیم داشتن که پدر نیست، قرارم نیست که برگردد. و این انگار موند با من، جدای این که اساساً زیستن رو و زندگی رو یک جنگ میدونم و از لحظه ای که به دنیا میایم باید بجنگیم تا لحظه ای که از دنیا میریم، همه اینها وقتی که میذارم کنار هم دیگه یک نسبت خونی با جنگ برای من برقرار کرده. الان هم که در جنگ هستیم به صورت فیزیکیش، این داره این قرابت رو برای من بیشتر میکنه.
بذار من اینجا یه سوال بپرسم بعد ادامه بده. اگر تو مثلا از یک خانواده میومدی که اونها در نقطه مقابل این ماجرا بودن، باز هم ممکن بود که چون این سرنوشتی در
اصلا شاعر نمیشد.
شاعر نمیشد.
اصلا شاعر نمیشد.
یعنی نشده یک جایی برگردی پشت سرت رو نگاه بکنی بگی که اوکی من پدرم، پدر بزرگم، خانوادم اینها اینطوری بودن، اما الان من صابر ساده‌ای هستم که میخوام خودم رقم بزنم مسیرم رو، اون شکل زیستم رو، فکر کردنم رو، اندیشم رو.
با احترام به روانشناسا، ترومه ها رو نمیتونم پاک کنم از وجودم. چیزهایی که دیدم رو نمیتونم پاک کنم از روحم.
یعنی اگر اثر از ناچاریه؟
نه، من اولا فکر میکنم اگر این اتفاق نبود شاید من اصلا شاعر نمیشدم. چون
یا شاعر جور دیگه ای می شدی؟
نه اساسا شاعر نمی شدم.
صابر ببین من اینو میخوام بگم، اگر پدر بزرگ تو
بله
به جای اینکه شهید جنگ 8 ساله بشه مثلا
تصادف میکرد،
نه اصلا میخوام بگم مبارزی بود از جنس مبارزان دیگر، چه میدونم کمونیست بود مثلا، یا پدرت اگر یک شکل دیگری فکر میکرد و تو شاعر بودی، آیا باز از جنگ می نوشتی؟
ببین اگر اسم خودم رو هنرمند بذارم من فکر میکنم که هنرمند از جامعه‌ای که درش زیست میکنه سفارش میگیره و این سفارشش رو به اونها هم پس میده. جامعه‌ای که من درش زیست کردم این طوری فکر کردن، این طوری پیش رفتن
و تو هم پذیرفتی که همونطوری بری؟ نشده یه جا بگی آقا بسه؟
بارها گفتم که اصلا چرا من باید اصلا بنویسم، بعد گفتم باشه من مینویسم، چرا باید اینجوری بنویسم،
چرا اینجوری فکر کنم،
چرا اینطوری فکر میکنم. بعد یه لحظه با خودم گفتم چرا من هر بار پنجره رو باز میکنم از همه جای دنیا کثافت میریزه تو، چرا از همه جای دنیا قتل، خونریزی، تجاوز، به هم ریختگی، همه اینها میریزه بیرون.
شاید تو داری اونا رو فقط میبینی.
اگر
چیزای دیگه ای هم هست؟ عشق هست؟
من که نمیگم نیست. من نمیگم نیست. خب بسامد اینها در ذهن من چه بسا بیشتره. در روح من بسامد اینها بیشتره. اساساً رضا انسان میل به منفی داره. مثال میزنم برات. یه خبر میخونی که تو خبر نوشته قطار تهران به مشهد به مقصد رسید. چقدر این خبر تو رو جذب میکنه؟
یه اتفاق معمولیه که
باید اون قطار میرسید
برسه دیگه. بله.
اساسا پس جذبت نمیکنه. ولی اگر این خبر رو بخونی که قطار تهران به مشهد از ریل خارج شد، شاخکات تیز میشه، میری سمتش، چرا این قطار خارج شد، چه اتفاقی افتاد، آیا برای کسی اتفاقی رخ داد، کسی کشته شد، کسی زخمی شد، میدونی کی پاسخگوه و و هی سوال میاد. اساسا میل انسان به سمت چیزهای منفیه. جنگ چهره خوبی نداره، یعنی هر جوری که نگاش میکنی خون میاد توش، مرگ میاد توش. نمیدونم آدمهایی که مثل منن چند نفرم و اینطوری فکر میکنن تو دنیا، شاید ور دیگه افرادی مثل من قاتلین خوبی باشن. من شاید خیلی خوششانس بودم یا خیلی دست و پا چلفتی که نتونستم یک قاتل خوب بشم و اینا رو آوردم تو بستر کلمه قرار دادم. تمام اون آدم هایی که شاید ذهن من میتونسته بکشه تو کلمه کشتمشون. نمیدونم چه بسا باید در مورد این افراد دیگه صحبت بکنن تا خودم.
یعنی کی؟ یعنی مثلا اون آغازگران جنگ؟
هر کی. من که نگاه میکنم ببین توی فیلم برادران لیلا یه سیلی زده میشه توی گوش پدر، چه بسا همه ما یک بار این سیلی رو زدیم تو ذهنمون، جرأت نکردیم در واقعیت بزنیم. من فکر میکنم، میگم نمیدونم، زیست من بوده، جامعه که توش زندگی کردم بوده، چیزایی که خوندم بوده، ترومه ها بوده یا هر چیز دیگری، از من میتونسته دو وجه متفاوتی رو به ظاهر بسازه. یک وجه شاید یک قاتل سریالیه درجه یک، چون با عیار هوشی که دارم میتونستم مدت ها پلیس ها رو درگیر کنم و نتونن به این راحتی منو بگیرن، و شاید چون جرأتش رو نداشتم اومدم اینها رو همه رو ریختم در بستر کلمات. و چه جایی بهتر از جنگ برای اینکه آدم‌ها توش کشته بشن بدون اینکه من مقصرش باشم.
قاتل سریالی بلقوه، مقتولین تو چه آدم هایی از چه قشری می بودن؟ کیا رو انتخاب میکردی؟
آها، سوال بامزه‌ایه. قاتل های سریالی، چون فکر میکنم در موردشون فیلم زیاد دیدی، اینها هر کسی رو نمیکشن، درجه بندی دارن، اصلا معیار دارن، خطکش دارن. میدونی که از 3 قتل به بیشتر تازه مثلا قاتل سریالی حساب میشه دیگه.
بله.
مثلا توی تارگت ذهنی فلان قاتل میگه که من زنان 20 تا 30 ساله رو میکشم. او هیچ وقت یک زن 40 ساله رو نمیکشه، عذاب وجدان میگیره. یک مرد رو نمیکشه، عذاب وجدان میگیره. یک بچه رو نمیکشه، عذاب وجدان میگیره. من شاید تو هر کتابم این کاتگوری رو تغییر دادم، شروع کردم تمومش کردم به تعداد شعرها. 30 تا شعر 30 نفر، 40 تا شعر 40 نفر. این اولین بار این اعترافو دارم میکنم، یعنی تا حالا توی این عمر شعریم که 3 دهه رو گذرونده در آستانه 40 سالگی هم، همچین اعترافی تا حالا هیچ جا نکردم. ولی نمیدونم چرا الان به تو گفتم.
یعنی هر شعر به مثابه یک قتل؟
آره، بامزه است.
بامزه که یه ذره ترسناکه.
بامزه است، چه بسا یعنی هر شعر به مثابه بیش از یک قتل. رضا،
یعنی قتل کردن با مزه است؟
نه،
یا اینجوری به قتل نگاه کردن
اینطوری به قتل نگاه کردن میتونه با مزه باشه. یه چیز دیگه هم، بیش از یک قتله، چون مؤلف هم پا به پاش میمیره.
آها، یعنی با پایان هر شعر
مؤلف هم میمیره.
میمیره یا میکشیش؟
میکشمش. و میگم من بارها خواستم که دیگه شعر ننویسم.
تو هیچ وقت با مشاور، با روانشناس، با اینا که کارشون اینه؟
آره، دوستان زیادی دارم.
نه دوست نه،
و
به عنوان کیس رفتی رود کار بکنن.
یه چیز با مزه بهت بگم، من یکی از برنامه‌های تلویزیونی رو سردبیرش بودم. خب برنامه‌های زیادی رو میدونی که
آره،
کار کردم و اینها، جز رکوردارهای برنامه سازی. آره. حالا چه در قامت کارگردان، چه سردبیر، چه نویسنده. آره. یا هر چی. یکی از اونهایی که تعداد کلاکت خیلی زیادی داشت روانشناسی بوده، یک برنامه خاص روانشناسی. یه عادت دیگه ای هم دارم، مثلا کتاب آخرم که نمایشنامه بود به اسم اعترافات، 9 سال طول کشید نوشتنش. میرفتم دو خط مینوشتم، میومدم دوباره دو خط، دوباره فلان فلان و اینها. مجموعش 9 سال طول کشید. تمام این مدت با یک روانشناس من صحبت کردم که این کاراکتر باید چجوری باشن تو ذهنم، بدون که او بدونه داریم در مورد کتاب با هم حرف میزنیم، و همه اینها رو من تو ذهنم داشتم.
تو خودت براشون کیس قابل مطالعه‌ای بودی یا نه؟
بارها خواستن بیان سمت.
یعنی مثلا آره، گفتن که آقا
آره گفتم بیا بشیم حرف بزنیم.
آها، صبر کن
از این نظر،
صبر کن بیا بشین حرف بزنیم که بجورنم، یا بیا بشین حرف بزنیم که صابر من حس میکنم تو یه جایی خللی داری، باید بشینیم حرف بزنیم.
خب من خودم هم میدونم دارم.
خب برای چی کار کردی؟
حال میکنم باش.
یعنی چی حال میکنم؟
ببین یه زخم رو دستت داری رضا. خب. یه زخم داری، بعد میخارونیش. از خاروندن لذت میبری، میگی مازوخیستیه.
یه رفتار روانیه.
آره دیگه، شعر همینه برای من. آه. نوشتن برای من همینه.
تو از رنج لذت میبری.
بله، و ازش مفری هم نیست. خیلی. از خودش به خودش پناه ببرم.
از انواع خدازاری لذت
من میبری؟ نه، در شعر.
من میدونم تو مثلا یه دفعه 3-4 روز نمیخوابی.
بله.
میدونم که چه میدونم یه چله فلان داری و اینا، از بیرون شبیه خدازاریه.
اسم محترمانش میشه که تزکیه نفس.
تزکیه.
ولی ببین،
تزکیه نفس،
نمیدونم، برای من انسان موجودی در تلاطم تعریف میشه.
الان با جنگ چجوری؟ بذار یه چیز بگم قبل اینکه تو بگی. دو جور آدم الان طرفدار جنگن. یه دسته اونایی هن که میگن جنگ بشه تا مثلا این سیستم و این حکومت و اینا برن. یه سری ها میگن جنگ بابیست به سمت بهشت که برای ما این شرایط رو فراهم میکنه که اونطور که خداوندگار دوست میدارد ما را در آغوش بگیرد و تمام. من راستش رو بخوای اگر نه به اون وریا بر بخوره نه به این وریا، نه اون وریم، یعنی من نه با شهادتم واقعیتش، نه با اینم که یه جوری رفتار بشه آدم ها بمیرن که یه گروهی برن، من وسطم، من اهل گفتگوام. میگم کاش بشود گره ای رو که میشه با دست باز کرد با دندون نریم سراغش. کاش بشه با حرف زدن از جان آدم ها حراست و حفاظت بکنیم. کاش هرچی جنگ بساطش جمع بشه که بچه‌ای تو خونش نترسه، نلرزه، زنی چشمش گریون نشه. تو الان بگو نسبتت با جنگ.
من میگم که اصلا چرا جنگ رخ میده رضا تو دنیا؟
به نظر من از زیاده خواهی و اینکه نمیتونیم حرف بزنیمه.
شاید آره اینها شاید شعارهای
چرا شعار؟
با مزه.
کدوم جنگ بوده که با زیاده خواهی شروع نشه؟
همه‌شون با زیاده خواهی هن.
و کجا بوده که اگر میشد صحبت کرد حتی
به اساساً آدم ها می جنگن برای رسیدن به صلح. این خیلی تلخه ها، خیلی دارکه ها، که من اصلا یه شعر کوتاه داشتم که میگم که
جنگی رو شروع میکنم که با تو در نهایت به صلح برسم.
آره
احمقانه
است، احمقانه است، ولی جهان همین طوری بوده از اول تا الان. من یه شعر کوتاه داشتم نوشته بودم که پرچم صلح بی‌ثبات ترین پرچمی است که هر بار به یک سو می‌وزد. شما یک جنگی رو به من نشون بده که تاش صلح نشده باشه، نریم که صلح کنیم.
آخه چاره ای جز اون نبوده. شما یه دعوایی رو به من نشون بده که تهش مثلا طرفین با هم آشتی نکرده باشن یا مجبور به آشتی نشده باشن. من میگم چرا از اول دعوا بکنیم؟
اون زیاده خواهی که داری میگی موافقم، خب اما این زیاده خواهی از نظر کیه؟ از نظر اون کسی که بهش تجاوز شده زیاده خواهیه یا از سمت اون کسی که داره تجاوز میکنه؟
آیا اونی که متجاوزه نمیدونه که زیاده میخواد؟
اون داره میگه که من دارم میرم به سمت ایجاد کردن صلح، پس لازمه صلح چه بسا کشتن، چه بسا ویران کردن.
به قول تو این بسا... همون شعاره نیست؟
همینه.
ادایه نیست؟
ادایه، آره ادایه، ولی انجام میشه. اون پک شکلاتی کردن بازی انجام میدنش، همیشه هم انجام میده. یه جا خوندم، حالا عدد دقیق امیدوارم عدد درست باشه نمیدونم، نوشته بود که در ایران از زمان ما تا الان تا همین جنگ الان که توشیم 1142 تا جنگ داشتیم.
خیلیه،
خیلی. در هر جنگ رضا اگر یک نفر هم کشته شده باشه 1142 تا
جان،
خیلی زیاد،
خیلیه. خب برگردیم.
بریم.
تو نسبتت با جنگ؟
با جنگ الان یا جنگ؟ کلاً
با جنگ.
گفتم که ما یه برادری داریم با هم.
کی به صلح قراره برسی؟ تهش گفتی صلح دیگه.
آره، هنوز نه او بر من غلبه کرده نه من بر او.
در جنگ صابر، همونطوری که خودت هم اشاره کردی، خون هست، ویرانی هست، نابودی هست. در جنگ زخم هست، رنج هست. در جنگ هر چیزی هست غیر از فراموشی، هر چیزی غیر از فراموشی. من فکر نمی کنم بنی بشری باشه که جنگی رو از سر گذرونده باشه و یک روزی بتونه اون جنگ رو فراموش کنه، مگر زمانی که بمیره. زیستن، زندگی کردن که ما همیشه میگیم همراه با رنج هست، وقتی که زخم مضاعفی مثل جنگ رو هم تجربه بکنه یا به همراه داشته باشه برای اون فرد، ممکنه که کیفیتش رو، کیفیت زیست اون آدم رو به شدت دستخوش تغییر بکنه. تو که از خانواده‌ای هستی که جنگ رو پیش از این تجربه کرده و اساساً کیفیت زیست تو با منی که کسی از خانواده‌ام نکشته شده، نه احتمالاً به جنگ رفته خیلی متفاوته. حالا که وسط این معرکه هستی و داری این جنگ رو با تمام وجود تجربه میکنی، کیفیت زیست چگونه تغییر کرده و دستخوش تغییر شد؟
ببین، این که بگم تغییری نکرده نه، ولی یه چیزی این وسط برای من بامزه تر شده. یه چیزی این وسط توی ذهن من تلنگر میزنه، حرکت میکنه. شعرهایی که توی این بازه نوشتم خیلی قوی ترن.
یعنی از زمان جنگ به این ور؟
آره،
این جنگ، این
این دوتا جنگ آخر،
دوتا جنگی که داشتیم.
آره، جنگ 12 روزه و جنگ الان خیلی قوی ترن برای من. انگار پرده ها رفته کنار، من اون چیزی که قبل تر می دیدم، اومده بودم از یک نمای لانگ شاتی، چه بسا اکستریم لانگ شات، با اینکه در اون خانواده بودم، در اون فضا بودم و اینها، و گذشته زمان و این گرد و غبار خوابیده، خب میدونی، و حالا دارم روایتش میکنم با الانی که احساس میکنم، در احساس که نه، واقعا در میانشم، حس میکنم کیفیت شعریم خیلی رفته بالاتر. از این نظر خوشحالم کیفیت نوشتاریم رفته بالا.
خودخواهانه نیست؟
یه متنی نوشته بودم که حالا شاید خوندمش، میگم تهش تموم شد، آیا خوشحالی کردن رو بلدیم یا نه؟ من فکر میکنم بلد نیستم، تو رو نمیدونم.
شادمانی از پایان جنگ؟
نه، اصلا تمام شد جنگ. و اینکه آیا به قول تو خودخواهانه است یا نه، نمیدونم. اول یعنی طبق سینمایی ها در پیش تولید ماجرا، درست از همان لحظه که با عنوان شغلی قاچاقچی گریه به این دنیا آمدیم تا خود امروز، احساس میکنم انسان به طرز معجزه‌واری هنوز انسان است و به طرز دیوانه‌واری مدام در حال آنالیز شدن است. و یک سوال کلیدی و مهم در این میان است که این آنالیزهای مدام و شبانه روز چقدر در مواقع بحران و حساس می توانند کمک‌های اولیه باشند. یکی از این مواقع مهم و حساس، درست زمانی است که به انتهای اتوبان غم می رسیم. در آنجا باید بزنیم بغل و از پس یأس طولانی و دیرینه عبور کنیم و شادی را دو دستی بغل کنیم. آیا وقتی از غم گذشتیم شاد بودن را بلدیم؟
سوال مهمیه. تو شاد بودن رو بلدی؟
نه، فکر میکنم
کی شده
نه.
که تو زندگیت بگی الان خیلی شادم؟ نه، نگی الان خیلی شادم. کی بوده که اتفاقی بیفته و تو شادی، تأثیر نشاط و شادی رو در کیفیت زیستت شاهد باشی؟ بچت به دنیا آمدنی، ازدواج کردنی، شعری نوشتنی، چه میدونم شغلی گرفتنی، کی؟
میتونم سوالتو یه جور دیگه بپرسم؟
آره؟
که آخرین باری که شاد بودی کی بوده؟
این خیلی کلیشه‌ای بود آخه دیگه، اینطوری نپرسیدم من.
واقعا شاید مثلا مخاطب بگه وای چه حرف کلیشه تری هم خودش در جواب این سوال میزنه. آخرین باری که شاد بودم از ته دل با تمام جونم برمیگرده به هول و هوش 6-7 سالگیم که عاشق یه دختر شدم.
در 6-7 سالگی؟
آره، که نزدیک 20 و اندی سال از من بزرگتر بود. مو به مو، سانت به سانت، میلیمتر به میلیمتر چهرش تو ذهنمه. بیش از 30 سال میگذره.
خب آخه اون نشاط بوده یا هیجان بوده؟
و به خاطرش رفتم یه پسره رو زدم که اینو میخواست و اینها. چجوری هم زدم؟ یعنی نه اینکه تمام فکرم این بود که من تونستم با سرعت بدوم از این ور خیابون و خودم رو بکوبم بهش.
صابر، این شاید هیجان بوده.
یه چیزی بگم، من فکر نمی کنم بعد از اون چیزی باشد که تمام جان من رو درگیر این کرده باشد. میدونم هیجانه ها. شاد بودن باید تعریف بکنیم بین شاد بودن من با شاد بودن تو. اصلا
شاد بودن
چیه؟
اصلا
شاد بودن چیه؟
شاد بودن تو چجوریه؟
من به طور میانگین در شبانه روز بیشتر از 2-3 ساعت نمیتونم بخوابم و اونم طبیعتا خواب عمیقی نیست و تو میدونی و اونم خواب عمیقی نبوده هیچ وقت. بلش کن بذاری اعتراف کنم بلد نیستم شاد بودن.
آره
اگه دنبال این اعترافی نبلد نیستم.
آره بلد نیستی، خیلی همون بلد نیستیم.
بلد نیستم.
اون حرف خیلی بزرگی بود تو زدی، گفتی که آیا بعد از این غم جی؟
بعد از این یأس طولانی و این غم آیا شاد بودن رو بلدیم؟
بلدیم. نه بلد نیستیم.
بلد نیستم.
من فکر میکنم در جغرافیای ما، در این سرزمینی که درش زندگی میکنیم، بسیاریمون با شاد بودن بیگانه ایم.
اصلا چه بسا تعریفی نشده برامون.
تعریف نشده. آره الان تو از من بپرس شاد بودن یعنی چی. من تو که داشتی حرف میزدی گفتم نکنی یه دفعه برگردی از خودم بپرسی. تو ذهنم هی داشتم مرور میکنم رضا تو کی شاد بودی آخرین بار و اساسا چگونه شاد هستی
آخه ببین.
و شادی تو چجوری
رضا آخه نگاه کن، ازدواج کردن، بچه دار شدن، اینها یک روند طبیعیه از زندگی.
آره دیگه کاریه که تو باید مثلا دیگه در بدترین حالتش به شکل غریزی انجام میدی. خب
من برای یک چیز غریزی مگه چه شادی میتونم داشته باشم؟
هر بار غذا میخورم شاد بشم.
میدونی چی دارم میگم؟ آره من میتونم بگم که از افتخار کردن داشته باشم برای بچه هام، آرزوی سعادت، سربلندی و میدونی که تمام تلاشم اینه که بابای خوبی باشم و یا حتی همسر خوبی. نمیدونم هم چقدر موفقم، بعد از اونا بپرسی. ولی من الان مثلا دختر بزرگم
شدن دوتا؟
آره امروز 51 روزیه که دختر دومم سایه به دنیا اومده.
جانم
آره سنا دختر بزرگم.
آره
11 سالشه و نمیدونم کی شده 11 سالش. خیلی وقتا رو نبودم، بودم ندیدم. من چطوری میتونم تو آینده بهش بگم بابا من برای قدم به قدم تو، لحظه به لحظه تو که قد کشیدی شادی کردم؟ خب نبودم اصلا. اگر بچه دار شدن رو یک فرصت برای شادی بدانیم و نگه داشتنش و بزرگ کردنش رو لحظه به لحظه برای شادی بدونیم، رضا تو چقدر در کنار دخترانت بودی؟ اصولا مجبور بودی نباشی که اونها رشد بکنن دیگه. حالا بگیم جبر جغرافیایی، بگیم مشکلات مالی، بگیم هر چیزی، اونقدر نبودیم که زمانی هم که هستیم نیستیم. انگار ذهن یه جا دیگه است، فکر یه جا دیگه است، نیست.
صابر تو از مرگ بیشتر میترسی از فراموشی؟
از اینکه فراموش بشم مگر؟ نه از مرگ نمیترسم واقعا، شعارم نمیدم چون اتفاق افتاده برام. دوبار سکته قلبی کردم و یک بارش که 15 ثانیه کلن رفتم.
برای آدم 39 سال کارنامه قابل قبولیه.
آره.
خب با مرگ چجوری؟
بعد اتفاق بیفته دیگه.
یعنی چی؟
هست کارش ندارم.
شده خودت به استقبالش بری؟
آره بله.
چرا؟
بعض وقتا احساس میکنه یکی تعلل میکنه دیگه.
من یادمه توی اپیزود 0 همین دیپلوپیا گفتم که بعضی ها میخوان که حتی لحظه پایانشون رو هم خودشون رقم بزنن. اینطور نیستش که منتظر بشن تا چیزی بیاد و اونها رو ببره.
بعضی وقتا یه زمان اینطوری فکر میکردم که ببین من میزنم این رگو، بعد میشینم چش تو چش با خدا تا لحظه ای که تموم شه. خیزم برداشتم براش. تو اون بازه زمانی احساس میکردم که مرگ داره تعلل میکنه.
فکر نمیکنم اون موقع صحنه رو داشته باشی.
نه
پیش از اون بوده.
آره پیش از اون بوده، پیش از اون بوده. اما اینکه بگم که فرزندانم باعث شدن که چیز بشه، این تفکر کم رنگ بشه در ذهن من، فکر نمی کنم.
یعنی هنوزم بهش فکر میکنی؟
من ثانیه ای نیست که به مرگ فکر نکنم.
به مرگ یا شکل خودخواسته
چه بسا به شکل خودخواستش.
تو باید به یه روانشناس مراجعه کنی.
ثانیه ای نیست که بهش فکر نکنم و براش نقشه دارم، براش فکر دارم.
صبر کن ببین، خیلی مخاطبای دیپلوپیا به من پیام میدن و بعضیاشون از اینایی که این مدلی فکر میکنن. الان روی سخنم با اونهاست. شاید خود من هم در دوره‌ای خیلی پررنگ اینطوری به ماجرا نگاه میکردم، اما همینجا توی پرانتز بذار بگم که باید اگر دوچار این مسئله شدیم حتما به این فکر باشیم که بریم سراغ مشاور، بریم سراغ آدم متخصص تا کمکمون بکنه، چون ما یک بار امکان زیستن و زندگی کردن داریم و باید تا خونه پرش ازش سعی بکنیم لذت ببریم، سعی بکنیم کیف بکنیم و سعی بکنیم اثرگذار باشیم. زیستمون، کیف کردنه حتما تعاریف مختلفی داره، زیستمون باید به نحوی باشه که بعد ما یک اثری از ما به جا بمونه. حالا بگو اب نداره.
سوال، چند بار تو زندگیت مردی؟
اونطوری که تو میگی سکته و اینا؟
نه مردی.
نه من که اینو تجربه نکردم.
نه به سکته.
آه.
تو تا حالا تو زندگیت نمردی؟
آره.
حالا همین مخاطب ممکنه یه سوال دیگه هم بپرسه، بیاد میگه اگر این آدم اینقدر دنبال این آقای صابرخان ساده اگر اینقدر دنبال مرگه، پس چرا اینقدر کتاب چاپ کرده؟ پس چرا اینقدر کار تولید کرده؟ چرا اینقدر داستان نوشته، شعر نوشته، نمایشنامه و فیلم نامه و چرا؟ پس او که باید سر تا سر انگیزه باشد برای زندگی کردن. نکتم همینجاست رضا. من هنوز به ایدئالم در نوشتن، به اون صدم نرسیدم. شک ندارم روزی که به صد نوشتنم برسم خودکارم رو میذارم زمین و از اولین پنجره خودم رو میندازم پایین.
تو چطور میتونی بگی این صد منه و مطمئن باشی که فردا چیزی بهتر از این نخواهی نوشت؟
اهالی هنر یه جا میگن با خودشون این تمومه.
نه صحبه.
میگه این اینه دیگه، میگه این آخره.
ممکن نه، حتمنه که تای ذهنت بگی بعدی رو بهتر از این کار میکنم. اون پنجره همیشه بسته است صابر.
من 1,000,000 دقیقه برنامه ساختم.
مگر اینکه دنبال بهانه دیگه ای باشی، اما از این راه اون پنجره بسته است.
من 1,000,000 دقیقه برنامه ساختم، تقریبا نشستم نگاهشون کنم بعد اینکه ساختم، رضایتم جلب نکرده. به من اگر بود 3-4 تا از کتابایی که چاپ کرده بودم و همه رو از بازار جمع می‌کردم. حالا دوستان لطف کردن یه سریاشون ممنوع کردن، دمشون گرم، اونا خودشون جمعش کردن، زحمت منو کمتر کردن. نه من فکر می‌کنم که اون لحظه پنجره که میگی بسته است باز میشه. نمیدونم. شایدم به قول تو پنجره به واقع بسته باش، شاید اصلا لحظه آخر پنجره رو باز کنم و شعر دیگه ای بیاد سمتم و منو برگردونه.
آره اصلا اون پنجره راهی باشه برای یک هوای تازه، ایده تازه، فکر. صابر این حرفایی که داری میزنی رو اگر از زبان دیگری میشنیدی ممکن نبود بترسی؟
نه باهاش میرفتم سیگار میکشیدم.
الان سنا، الان سایه، الان خانومت اگر از این دست، از این جنس حرفا با تو مطرح میکرد چقدر ممکن بود دچار ترس بشی؟
نمیترسیدم. به واقع نمیترسیدم رضا.
مطمئنی؟
بله. چه بسا شاید میگفتم ببین اگر چیزی باشه، مثلا من تا اینجای خودم رفتم، دست زدم به دیواره، برگشتم، تو انتخاب کن.
چون تو رو یه مقداری میشناسم میخوام اینو بگم، این چیزایی که داری میگی و این شکل استقبال تو از مرگ با شخصیتی که از تو سراغ دارم یه قدری بذار بگم در تناقضه. تو آدم تلاشگری هستی، از اونایی هستی که مدام دارن میدونن، صبح تا شبت بیرون داری به قول خودت تولید میکنی، میسازی و شبت که میرسی خونه تازه قدم دستت میگیری مینویسی. یعنی لحظه ای نیست که من زنگ بزنم به صابر ساده و بگه که بیکارم. این تناقضه چیه؟
من این رو تناقض نمیبینم رضا، ور دیگری از خودم میدونمش. با تمام اینکه آمادم برای همین ثانیه مرگ و براش حتی مثلا بارها نقشه کشیدم، همون میزان هم متن سخنرانی نوبل رو هم نوشتم برای خودم، همون میزان هم متن سخنرانی اسکار رو نوشتم برای خودم.
یعنی امیدواری؟
امید که از نظر من جز ترسناکترین کلمات جهانه. آدم لحظه که امید داشته باشه کاری نمیکنه.
اثر ناامیدیه که آدم ها کار میکنن.
نه اساساً با کلمه امید هیچ قرابتی ندارم، چه امید چه ناامیدی. و تلاشرم دوست دارم، رفتن سمتشون، مدام خودم رو در آزمون و خطا قرار دادن رو دوست دارم.
یه جوری چیز موقعیت طنزم هست.
آره
آره
آره.
تو تو شعر جنگت هم یه جوری یه طنز تلخی انگار توش میشه دنبالش گشت.
من به جرئت میتونم بگم که محال ممکنه در جمعی باشم و اون ور طنز من بیرون بیاد و اون جمع غلط نزنن از خنده. من فکر میکنم این ریاکشن ذهن من نسبت به خیلی چیز هاست، مثل تب برای بدن که هشدار میده یک جای یک ناخوشی وجود داره. طنز، تلاش برای من اون تب است شاید، و از این نظرم باش حال میکنم. یه چیز دیگه هم هست، اینه که اون ور تلخ از نظر تو یا مخاطبان که من برای اولین بار دارم یه همچین اعترافاتی رو میکنم، ور 100% شخصی منه، به هیچ کسی هم ربطی نداره. ور 100% من شخصی منه و نزدیکترین آدم زندگی من هم حق ورود بهش رو نداشته تا الان. الانم که دارم میگمش فقط دارم بیانش میکنم و همچنان حق ورود رو نمیدم به کسی.
چقدر از بیان خودت، از اینکه این ور شخصیت رو باشه، دیده بشه، در دسترس باشه و دیگران بتونن تماشاش بکنن و بفهمنش، چقدر از این استقبال میکنی؟ نمیترسی از این که اگر شناخته بشی؟
ببین بالاخره مشت باز میشه یه جایی. یه جای مشت باز میشه. مخاطبین متنهای من، شعرهای من و وهای دیگه یه کوچولو تعمق بکنن بهش میرسن، میفهمن چیه. وقتی که مثلا من اون میگم که گاهی با خودم فکر میکنم درختی که تنها بالای کوه زندگی میکند چرا باید از جنگل فرار کرده باشد، شما آیا ور شادی درش میبینی؟
نیست.
حالا یه چیز بامزه، میدونی که این شعر من بیشتر از اینکه به اسم خود من باشه به اسم آلبر کامو و بقیه است دیگه.
نکته طنز.
آره ولی نیست توش. یا زمانی که میگم که پازل غمگی نیست، پدری که روی مین رفته باشد از هر طرف به چینیش پدر هست و پدر نیست، من با چه ور خوشحالی میتونم باش برم جلو؟ یا میگم که چقدر ایستاده تا کوه شده است، چقدر گریسته تا دریا شده است، ایستادم، گریستم، من شدم. خب مخاطب وقتی بخونه، هر چقدر من بگم قفل میزنم رو در اون 100% شخصی خودم، میاد تو دیگه.
آره معلوم میشه،
داد میزنه. پس من دادامو قبلتر زدم، خودمو قبلتر لو دادم، مشتمو باز کردم. پس نه ترسی بابتش هست نه واهمه دیگه.
چی به زندگی وصلت میکنه؟
این که میدونی یه روزی تموم میشه همه چیز. ما زندگی میکنیم، خیلی هم آنچنان برای ما مجهول نیست، یه جورایی معرفه است. بزرگترین مجهول زندگی چیه؟ مرگ. من عاشق حل کردن مجهولاتم. حالا شاید این باشه اون نقطه وصل، نمیدونم. لذت میبرم که مجهولات رو حل کنم.